بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلمه عبادت در قرآن کریم و روایات شنیدید عبارت است از هزینه شدن و خرج شدن. تعبیرات دیگری هم از عبادت در قرآن آمده، هنوز فرصت نشده اون تعبیرات رو برای شما بخوانم. تجارت، بیع، شرا، جهاد، نه به معنای جنگ در میدان، به معنای لغویش که پرش گسترده به عبادت رب و خدمت به خلق. پرونده بسیار عظیمی مسئله عبادت و عناوین دیگری که همین حقیقت رو دنبال میکنه در قرآن و دعاها و روایات. مسئله هزینه شدن رو قرآن در دو مرحله بیان کرده. یا انسان خزینه خدا میشه، یا طبق آیات قرآن مجید خزینه طاغوت میشه. طاغوت یعنی هر عنصر ضد خدا که مصداق اتمش سران کفر و سران شرک و سران ظلم و سران فسق و سران فجور هستند که اینان در طول تاریخ در برابر پروردگار عالم فرهنگی ضد فرهنگ خدا ساختن. یک نفر از اینها هم دلش برای مردم نمی سوخته. این که از میان مرد و زن یارگیری می کردن و گاهی یارگیریشون انقدر گسترده بود که تشکیل دولت و حکومت میدادن فقط برای ارضاء شهوات خودشون و خانوادهشون و افراد خاصشون بوده. سعیشون هم بر این بود در عین اینکه مردم با سواد بشن، ولی موضع اونها رو درک نکنن. جاهل به حکومت بمونن، جاهل به طاغوت بمونن، جاهل به هدف طاغوت بمونن. چون اگر مردم عالم می شدن، آگاه می شدن، هرگز حاضر نبودن سرمایه های وجودی خودشون رو هزینه طاغوت کنن. اما نگاه قرآن به هزینه شدن انسان برای خدا اینه که در این هزینه شدن اولا چیزی به پروردگار بر نمی گرده. چرا که کرارن در قرآن خداوند متعال خودش رو غنی معرفی میکنه و ازلن و ابدن هیچ نیازی به چیزی نداشته، نداره، نخواهد داشت. اگر مردم هزینه ی حضرت حق بشن، طبق آیات قرآن یک منفعت بی حساب همراه با یک زمان ابدی به اونها بر میگرده. این احسنتم لانفسکم، تمام خوبی ها به نفع خودتون. در آیات زیادی هم به این منفعت بی حساب و زمان ابدی این منفعت اشاره کرده که بعضی از آیاتش رو در جلسات گذشته شنیدید. و اما اونهایی که هزینه طاغوت میشن در پایان جاده، طبق آیات قرآن یه اسکلت استخوانیه زنده از اونها بر جا میمانه که در قیامت این اسکلت استخوانی زنده با یک ضرر بی حساب همراه با یک زمان ابدی وارد دوزخ میشن. این متن بحث و محور بحث که البته 14 بحث در این زمین است. من 10 قبل از عراق در شهر دیگری عبادت رو که مطرح کردم، مطالبی در اون 10 بیان شده غیر از این مطالبی که این 4 شنیدید. این 4 دنبالی همون 10 گذشته است، 3 ماه محرم. و اما امشب عناوین عبادت رو در رابطه با انسان 3 پیش فهرستش رو عرض کردم. عبادت قلب، عبادت عقل، عبادت نفس، عبادت بدن. بدن یعنی چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و قدم، که تمام این چهار نوع عبادت به تناسب ترکیب وجود ما از این چهار حقیقت در قرآن مجید مطرحه. و اما عبادت قلب، ایمان هم می‌دانید تحصیل کردنیه. اینجور نیستش که آدم از مادر به دنیا بیاد و متعلقات ایمان باهاش باشه. نه، زمینه مؤمن شدن به تمام انسانها عنایت میشه. حالا که وارد دنیا میشن باید برن ایمان رو تحصیل بکنن از دو راه. این دو راه هم قرآن نشون میده. یا اینکه عمری رو هزینه کنن برن خودشون با کمک گرفتن از اساتید متخصص معارف الهیه رو تحصیل کنن، انقدر بخونن تا به اعماق آیات قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت و دعاهایی مثل جوشن کبیر آشنا بشن و دعای ابو حمزه و دعای عرفه و دعای کمیل تا مؤمن بشن، تا قلب اونها مملو از ایمان بشه، تا قلب اونها به متعلقات ایمان گره بخوره. به چی باید مؤمن بشه قلب؟ قرآن مجید می‌فرماید به پنج حقیقت. این پنج حقیقت در ابتدای آیه 177 سوره مبارکه بقره است: خدا، قیامت، فرشتگان، انبیا، قرآن. وقتی که دل با زحمت صاحبش در گردونه این عبادت قرار گرفت، عبادت خاص خودش که ایمانه، این ایمان بنابر آیات قرآن از یک طرف سازندگی بسیار فوق العاده داره، یعنی میاد یه دهاتی بی سواد گوسفندچران رو چنان میسازه، تربیت میکنه، رشد میده و مؤدب به آداب میکنه که تبدیل به ابوذر عالم، آگاه، عامل، شجاع، قیام کننده در برابر ظلم به بار میاره. یعنی چنان سازندگی در او ایجاد میشه که فرشته پروردگار جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض میکنه خدا از تو میخواهد که به ابوذر غفاری عشق بورزی. این سازندگی وقتی که ستمگر دوران و طاغوت زمان که یه مش بنده برو خودش درست کرده میخواد ابوذر رو به بدترین نقطه کبیری عربستان تبعید بکنه. صبح امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی و حضرت حسین میفرماید فرزندانم بلند شین بریم بیرون دروازه مدینه، عمو جانتون رو دارن تبعید میکنن، نه دیگه یه چوپان، نه یه دهاتی، برادر امیرالمؤمنین رو در دین دارن تبعید میکنن. این قدرت سازندگی ایمان. یا زمانی که خبر شهادت مالک اشدر از مرز مصر به امیرالمؤمنین در کوفه میرسه، مردم رو میگه جمع کنید مسجد. سابقه نداره منبر ختم کسی یه پیغمبر یا یه معصوم بره. برای اولین و آخرین بار بود که امیرالمؤمنین منبر ختم منبر رفت. علم خدا، حلم خدا، حکمت خدا، عدل خدا و عدل مجسم برای مالک اشتر منبر رفت. 7-8 دقیقه منبرش طول کشید. تمام منبرش اینه، تمام منبر. مالک، اگر کوه بودی، استوارترین کوه بودی. مالک، اگر در ایمان سنگ بودی، سخت‌ترین سنگ بودی. مالک، تا روز قیامت مادری رو نمی‌شناسم که دیگر مانند تو رو بزاید. مالک، با کشته شدن تو یک مملکت که مملکت علی باشه در مرز نابود شدن قرار گرفت و یه مملکت که مملکت بنی امیه باشه در مرز آباد شدن. مالک، تو برای من این جمله رو آسمان ها نمیتونن تحمل کنن. مالک، تو برای من دقیقاً مانند من بودی برای پیغمبر اسلام. این ایمان. این ایمان. ایمان سلمان و ساخت، یه زردشتی ایرانی. پیغمبر درباره سلمان فرمود، اونی که تو ذهنتونه نمیخوام بگم، اون تو ذهنتون هست میدونید، چیز دیگه ای میخوام بگم. پیغمبر فرمود سلمان بحرون لا ينزف، دریایی است که آب او با کشیدن تموم نمیشه. این یعنی چی؟ و کنزون لا ینفود، گنجیست که تا قیامت پایان نمیپذیرد. خرج کنین از این گنج تموم نمیشه. ایمان چه میکنه؟ یه زن درباری ملکه کشور متمدن چند هزار ساله مصر رو تبدیل میکنه به خانومی که میلیون‌ها شیعه شب 19 و 21 و 23 قرآن رو سرشون میذارن، در خانه خدا عشق میریزن و برای اینکه خدا قبولشون کنه به خدا میگن اللهم به حق حاصل قرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مده تهوفی، خدایا تو رو قسم به زن فرعون ما رو را بده. این ایمان سازندگی، سازندگی ایمان یک کاسبی رو میسازه. وقتی اول طلوع آفتاب خبر مرگشو میارن به امام صادق میدن، شونه های امام صادق از گریه میلرزه و میگه خدا رحمت کنه عبدالله ابن یعفور رو، در کره زمین در زمان خودم مؤمن تر از او رو نمیشناسم در کل عالم. و بعد میگه خدا رحمتش کنه. وقتی انتقال به عالم بعد پیدا کرد، خدا خانه ای رو به او داد که یه دیوار اون خانه به دیوار خانه پیغمبر، یه دیوارش به دیوار خانه علی، یه دیوارش به دیوار خانه امام حسن و یه دیوارش به خانه جدم ابی عبدالله وصل. این حرفا تو کتابای معمولی هم نی، منم اهل حرفای معمولی زدن نیستم. برای کتابهای غیر عالمان مورد اعتمادم ارزشی قائل نیستم. من به گونه یه حرف میزنم که قیامت دادگاهی نشم، نگن این دریوری آمال این کتابای چاپ شده برای پول سازی بود و تو از اونا برای مردم به عنوان دین گفتی. نه، من دارم دینم رو ادا میکنم اگه ادا بشه، که ما اگه تا ابد هم زنده بمونیم دینمونو به خدا نمیتونیم ادا بکنیم. ایمان میساز، چه میکنه ایمان؟ یه دورنمای دیگری از سازندگی ایمان رو براتون بگم، یعنی اونی که محور زندگیش خداست، نگاهش به قیامته در هر کاری، یعنی پشت دخلم که نشسته داره قیامت رو نگاه میکنه، چون دائمانم قیامت خدا به صورت واجب به ما یادآوری میکنه. ما شبانه روز 10 بار به صورت واجب میگیم مالک یوم الدین، اما همون وقتی هم که داریم میگیم بیشترمون توجهی به قیامت نداریم، داریم لغت رو زبانمون میغلطونیم. مالک، یوم، دین. اگه نگاه هم به قیامت بود، با لقمه حرام برای چی ارتباط داشتم؟ اگه نگاه هم به قیامت بود، برای چی گناه میکردم؟ برای چی عمرم رو ضایع میکردم؟ برای چی عمر مردم رو ضایع میکردم؟ همین مالکه اومدین، ائمه ما تو نمازهای واجب به مالک یوم الدین میرسیدن از گریه نزدیک بود جان بدن. چرا 60 سال مالک یوم الدین در من اثر نذاشته؟ معلوم میشه وضو و غسل و نمازم نماز نیست. خودمونو دلخوش نکنیم به 4 تا رکوع و سجود و حمد و سوره، والله نمازی که خدا در قرآن گفته 90% از نمازا اون نماز نیست، یا نماز دیگه، یا نماز مرده است. نمازیه که جون نداره برای ما کاری بکنه. همین مالک یوم الدین الله اکبر، واقعا خدا از اسکناس پیش من بزرگتره، راستی بزرگتره. پچرا صورت سوری میبرم پیش رئیس بانک در حالی که هیچ جنسی نخریدم؟ بیا رفیقم گودم یه صورت به من بده، میرم 50 میلیون تومن وام میگیرم که 70 میلیون برگردونم. اگر این ربای حرام قرآن نیست، پس ربای حرام کدومه؟ کدومه؟ الله اکبر، خدا بزرگتره یا پول؟ خدا بزرگتر پیش من یا همسرم؟ که منو به اسراف دعوت میکنه و من با فروتنی و تعظیم قبول میکنه، منو به بی‌حجاب شدن دختر دعوت میکنه، من قبول میکنم. اگر مردم 1/100 ترسی که از زنشون دارن از قیامت داشتن، اینقدر گناه رواج نداشت. الله اکبر، کدوم الله اکبر؟ این خدا همون خداییه که ساعت 2:30 شب طرف میاد با ملاحظه در بزنم در نزنم، بالاخره باید در بزنم دیگه، چی کار کنم؟ آهسته در میزنه، دختر پیغمبر میاد پشت در. کیه؟ خودشو معرفی میکنه، میگه خانوم واقعا منو ببخشید، عذرخواهم، 2:30 شب اومدم در زدم، از مسافرت می اومدم، دیر وارد مدینه شدم، کنار نخلستانهای شهر صدای ناله می اومد، آه من قلت زاد و بعد سفر، وای که دستم خالیه، راه دوره. و بعد تو اون تاریکی نصف شب دیدم داره میگه خدایا اگه قیامت به فرشتگانت بگی بیان منو بگیرن، خذوه و فقلو با زنجیر ببندن و به جهنم بکشن، کی میتونه به داد من برسه؟ و صدا خاموش. رفتم لای درخت و گشتم، فاطمه زهرا، دیدم شوهرت علیه، مرد. صدا بکنیم بریم جنازشو بیاریم. گون نه علی نمرده. علی شبی چند بار همین جور از عظمت خدا و قیامت بیحال میشه. الله اکبر. کدوم الله اکبر؟ به گوشه دیگری از این سازندگی رو بگم. یک کسی، بلند میشه میره پیش یه آگاهی، پیش یه عارفی، پیش یه اهل دلی، میگه یه ذکر به من بده، یه ورد به من بده که من ذاکر باشم، ذکر بگم، ورد داشته باشم. چقدر زیبا جواب داده، چقدر زیبا جواب. بهتر از این نمیشه. من نمیدونم این آدم عارف چقدر عالی به گردونه ی حقایق راه پیدا کرده. علای 24 عیار چیه که این جمله رو به اون طلا بین؟ طلا کدوم؟ حلبی زرد کجا؟ و این جمله عرشی ملکوتی کجا؟ حلبی زرد معشوق زنانه برای گردنبند و برای علنگو و برای دستبند و وقت جلسات نامزدی هم خودشونو میکشن برای اینکه گرونترشو داماد بیاره و بیشترشو بیاره و افتخارشون به اینه که عروس ما یک کیلو حلبی زرد بهش آویزونه. یکی نمیاد تو این جامعه افتخار بکنه که من از اول عمرم تا حالا ظلم نکردم، گناه نکردم، به نامحرم نگاه نکردم، یه بار نمازم قضا نشده. هیچکی نمیاد به این حرفا افتخار بکنه. هیچکی نمیاد به فرس این دوماد خداشناسه، قیامت شناسه، حلال خوره، اهل حجاب و عفت همسرشه. تمام سوالات شکمیه، تمام سوالات. شما تو بیشتر این نامزدگیری ها سوالات الهی و انسانی و اخلاقی نمیبینید. پست‌ترین سوالات رسم این مملکت شد. او به من ذکر بده. این عارف الهی که ننوشتن اسمش، من در کتابی که دیدم اسمش روح البیان مال قرن 11 هجری در ترکیه هم نوشته شده در جلد دومش. گفت خب این بنده خدا اومده من ذکر میخواد. من بهترین ذکری که به این میتونم بدم وضع اولیاء الهیه، اونم تو دو کلمه با رده‌بندی درست. چون اول باید این مسئله تحقق پیدا کنه بعد مسئله دوم. گفت ذکر میخوای؟ اسقاط الهوا و محبت المولا، تمام خواسته های ضد خدایی رو ریشه کن کنی، هیچ خواسته ای در وجودت غیر خواسته های خدا نمونه و دل رو هم در گرو عشق او قرار بدی و هر چی دیگر رو میخوای دوست داشته باشی، محبت به غیر خدا رو زیر مجموعه محبت به خدا قرار. میخوای زن تو دوست داشته باشی؟ برای خدا. اگه برای خدا نباشه نه دوست نداشته باش. و هر کی دیگر. قمر بنی هاشم 4 سالش بود، رو دامن امیرالمؤمنین نشسته بود. برگشت به امیرالمؤمنین گفت بابا اتحب الله، عاشق خدایی؟ امیرالمؤمنین فرمود آره عزیز دلم، من عاشق خدام. گفت بابا عاشق منم هستی؟ گفت آره عزیز دلم، عاشق تو هم هستم. بچه 4 سال. گفت بابا خدا تو سینه تو چند تا قلب ساخته؟ فرمود پسرم یه دونه. گفت تو یه دونه چرا دو تا رو جا داری؟ این که جای خودشه، منو برای چی جا داری؟ گفت پسرم من تو رو برای خدا دوست دارم، محبت تو زیر مجموعه محبت اللهه. من تو رو دوست دارم، دارم ثواب میبرم. قمر بنی هاشم دوست داشتن ثواب داره عزیز دلم، یعنی محبت ما باید عبادت الله باشه. گفت ذکر میخوای؟ تمام خواسته های ضد خدا رو بیریز. اسقاط الهوا و محبت المولا، جمله بعدش بهوه از این جمله بعد. گفت عبت المحبه انتستعمل محبن لغیر محبوبه. وقتی محبت خدا رو پیدا کردی، محال این محبت بگذاره تو هزینه غیر محبوبت خدا بشی. اون وقت با این عشق هزینه حق بشی. این جنبه سازندگی ایمان. و این ایمان یک جنبه عجیب بازدارندگی هم داره که دلم میخواست امشب بخشی از این بازدارندگی رو براتون میگفتم. فرصت نینان این عبادت قلبه تا برسیم به عبادت عقل و به عبادت نفس و به عبادت بدن، که این رشته واقعا سر دراز دارد و این پرونده به گستردگی عالم گسترده است. با کدام عمر بحث هزینه شدن برای خدا و منافعش و هزینه شدن برای طاغوت و خسارتهاش آدم بیان بکن. اگر کورم خدا رو میشناسم، من خیلی برام سخته بخوام روزه ابی عبدالله رو بخونم کسی بلند شد، یعنی انگار به من دارن تیر 3 شعبه میزنن. تقاضا میکنم به ابی عبدالله احترام بکنید، این چند دقیقه رو بلند نشین. خیلی جسارت و بیادبیه به سید و شهداست. خیلی این پوش کردن به روزه ابی عبدالله بد جسارتیه، یعنی دل زهرا رو دلگیر میکنه. شما بعضیاتون قبلن مقلد آیت الله لزما گلپایگانی بودید. دوست داشتم برم به خاطر این فتواش کف پاشو ببوسم، اما از دنیا رفته. ایشون فرمودن منبر رفتن مستحبه، اما کسی که منبر میره روزه خوندن براش واجبه، اگر نخونه گناه کرد. خب میفهمیدن یه چیزایی رو چیه؟ 5 دقیقه پشت میکنید به ابی عبدالله کجا میخوایم بریم؟ چی گیرتون میاد؟ میخوایم بریم شام بخوریم؟ این 72 نفر 3 شبانه روز گشنه و تشنه بودن و حرف نزدن. اگر کورم خدا رو میشناسم، علی مرتضی رو میشناسم، توان با عاشقانش زندگی من این دیوانه ها را می شناسم، دلم دیوانه عشق حسین دلم دیوانه عشق حسین غم و درد و بلا را می شناسم، زبس بر سفره فیضش نشستم شهید کربلا را می شناسم. گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارا میشناسم، نمیخواد بره دشمن اجبارشون میکنه که کربلا رو ترک کنه، میاد کنار بدن میگه حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن، شهید غسل و کفن نداره، غسل شهید خونشه، کفن لباسشه، اما لباس ابی عبدالله رو غارت کردن، یه نگاه به اون بدن قطعه قطعه میکنه، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم حسین جان کفلت کن هم به تن پیرانم کرب و بلا زینت آبوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوستم آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم حسین من یک کلمه فقط با من حرف بزن به من بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن ای کاش به قلب خوارت زده بودم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا روز 27 ماه مبارک رمضان من تهران یه سخن رو کم نظیر